أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای ضرورت انسان کامل از نظر عرفان، یعنی وجود انسان کامل در جهان هستی ضروری و لازم است، غیر از اون راههایی که اهل کلام طی کردن از باب قاعده لطف یا حکما طی کردن از راه مسئله حکمت و عنایت باری تعالی، که خدای سبحان فاعل بالعنایه است و حکیم است و هرگز انسانها را بی سرپرست رها نمی کند، وجود یک انسان کامل به نام نبی و ولی لازم است تا انسانها را هدایت کند و راه رسیدن انسان به اون کمال هم رشد در مراحل عقلی است تا برسد به قوه قدسیه و عقل بالمصطفی. گذشته از اون راه ها، عرفان راهی برای ضرورت انسان کامل دارد که سخن از هدایت مردم و ارشاد ناس نیست، سخن از مرآتیت کامل است که خدای سبحان بخواهد خود را در مرآت تامه مشاهده کند. چون خود را در ذات خود می‌بیند اما غیباً و اجمالاً و در مرآت جهان خود را مشاهده می‌کند تفصیلاً، که اجمال در موطنی است و تفصیل در موطنی دیگر. اون آینه‌ای که یک رویش وحدت را نشون می‌دهد و روی دیگر کثرت را، آینه تامی نیست. خدای سبحان ذاتش آینه است برای خود. این چهره هستی که خداست فقط بساطت و اجمال را نشون میدهد. اون چهره دیگر هستی که جهان امکان است و فیض اوست و شأن اوست، کثرت را نشان میدهد. پس یک آینه ای نبود که هم وحدت را نشون بدهد هم کثرت را، هم احدیت جمع را و هم اسماء حسنا را با تفاصیلش. قهرن وجود یک مرآت تامه لازم است که در عین وحدت کثرت را نشون بدهد، بدون اینکه وحدت غالب باشد یا کثرت غالب. در اون دو آینه یکی وحدت غالب است و کثرت مقهور، و دیگری کثرت غالب است و وحدت مقهور. اما در مرآت انسان کامل این چنین نیست، وحدتش به کثرت آمیخته است بدون قهر، کثرتش به وحدت آمیخته است بدون انقهار. پس وجود انسان کامل از این جهت ضروری است. اونگاه اشکال کردن که شما اگر بخواهید ضرورت وجود انسان کامل را از لحاظ مرآتیت تضمین کنید، خدای سبحان هم خود را به اجمال مشاهده می کند هم به تفصیل، که اون اشکال گذشت. از اون اشکال محی الدین در متن فصوص جواب دادن که رؤیت در آینه غیر از آن است که انسان به ذات خود عالم باشد و بی آینه ببیند، زیرا آینه یه خصیصه دارد که بعد از دریافت صورت ظاهره خصیصه خود را در کنار ظهور اون صورت قرار می دهد و از ظهور اون ظاهر و پذیرش این مظهر صورت یه خصوصیتی پیدا می کند که این خصوصیت قبلا نبود. آینه یه خصیصه ای را دارد و صورت را با اون خصیصه نشان می دهد که بی آینه نمی شود صورت را با اون خصیصه مشاهده کرد. بر جواب محی الدین صاحب فصوص، مصنف تمهید نقدی داشت، گفت اگر منظورتون از این ادراک عقلی است که خدای سبحان خود را عقلن می تواند در همون عقل اول مشاهده کند و اگر منظور از این ادراک و رؤیت ادراک و رؤیت بصری باشد که خدای سبحان منزه از آن است که با بصر دیده بشود. صدر اون سخن مورد پذیرش مصنف است، یعنی صدر سخن محی‌الدین که فرمود رؤیت در آینه غیر از علم به ذات است، اگر صاحب صورت به خود عالم باشد و همون صاحب صورت خود را در مرآت ببیند، این دو دید فرق میکند، یکسان نیست. این سخن اول را مصنف میپذیرد، درباره این صدر گفته‌های محی‌الدین اشکالی ندارد. در ذیل سخنان محی‌الدین حرفی بود که ایشون نقدی داشتن، گفتن اگر منظور از این ادراک عقلی باشد که در همون عقل اول خود را میبیند، و اگر ادراک بصری باشد که او مبصر نخواهد بود، چون هر مبصری خواه مبصر به ذات خواه مبصر به العرض جسمانی است یا جسم است و محفوف به عوارض. چون صدر گفته های صاحب خصوص را مصنف میپذیرد، یعنی نقدی ندارد، شارح هم کاری ندارد. اما ذیل سخنان محی‌الدین رو که نقدی کردن، شارح حمایتی میکند و اشکال مصنف رو برطرف میکند. چون این علم، علم قال و قیل و مانند زان نیست، اگر یک قیل و قالی هست در این علم نیست، در درون این علم نیست، این علم با بیرون خود قال و قیلی دارد، در درون بین صاحبان این علم قیل و قالی نیست. اگر احیاناً بین خود اینها یک نقدی این چنین پیش بیاید، فوراً عذرخواهی می شود. لذا شارح اشکال مصنف را بر محی‌الدین رد کرده است، اما در کمال تأدب رد کرد، باز هم عذرخواهی کرد، گفت به این که منظور مصنف این نبود که بر سخنان محی‌الدین نقدی وارد کند، چون در صدد تحقیق نبود و نخواست همه این ابعاد را تبیین کند، به اجمال گذشت، وگرنه سخن مصنف هم حق است، سخن محی‌الدین هم حق، و منظورشون نقد جدی نبود. خلاصه آن است که ممکن است اهل نظر بر اهل تحقیق اشکال کنند، بگوین اگر انسان کامل وجودش ضروری است برای اینکه خدای سبحان خود را در مظهری ببیند، این دلیل اخص از مدعاست، برای اینکه خدای سبحان خود را در مظهر میبیند بدون اینکه مظهر انسان کامل باشه، این اشکال. جواب دادن به این که اون علمی که خدای سبحان نسبت به خود دارد که خود را در مظهر نمی بیند که ذاتش مرآت باشد به مانند آن، و مظهر دیگری که در خلال اشکال شما ذکر شده است همون عقل اول است، و عقل اول اون تمام را ندارد که همانند انسان کامل خدای سبحان را با همه اسمای حسنانشون بدهد، زیرا در عقل اول هم وحدت غالب است و کثرت مغلوب، بسیاری از اسماء تشبیهیه در اونجا حضور ندارن، اونجا فقط تنزیه است و سبوح است و قدوس، اسماء تنزیهیه در اونجا حضور دارن، اسماء تشبیهیه و مانند آن در اونجا حضور ندارن، مجردات مظهر جلال حقن و موجودات عالم طبیعتن که مظهر جمال حقن، مظهر تشبیه هم هستن و مانند آن. پس عقل اول اون توان ندارد که مظهر کامل باشد و همه اسما را نشان بدهد. اونگاه اشکالی متوجه می شود که اگر انسان کون جامع این می تواند مظهر اسما حسنا باشد، در بسیاری از انسان ها این چنین نیست، در برخی از انسان هاست، باز هم مطلوب حاصل نمی شود، برای اینکه در بسیاری از انسان ها اون ظهور تام راه ندارد. اینها نمیتوانند همه اسماء حسنا را ارائه بدهند، بعضی از اسماء را ارائه میدهند. قهرن مشاهده بعضی از اسماء دیگر مشاهده غیبی خواهد بود و مشاهده برخی از اسماء مشاهده شهودی و تفصیلی خواهد شد. اگرچه اونچه اکثر انسان ها این مرآتیت را ندارند و مشاهده بعضی از اسماء غیبی خواهد بود، نه تفصیلی به شهودی، همون عقل اول و موجودات عالیه می توانند مرآتی این چنین باشند که بعضی از اسماء را نشان بدهند. پس انسان را که شما کون جامع نامیدید، در حقیقت بعضی از مراتبش این چنینند، نه همه مراتب. اونگاه به جواب این شبهه هم می پردازند. این شبهات را که کم و بیش حل کردن، اونگاه می پردازن به یک شبهه ریشه‌ای که اصلا مرآتیت معنا ندارد، مظهریت معنا ندارد، چی در چی ظهور کند. او را هم علاحده جواب می دن. بسم الله الرحمن الرحیم. زیل صفحه 187. شارع وقتی نقد مصنف را به خوبی تشریح کرد میگوید و ازا تقرر هازا فلا یلزم ان یکون الواجب غیر مدرکن به وساطت الالات اصلا. شما که گفتید اگر منظور ادراک ادراک بصری است، اصلا خدا مبصر نخواهد بود، باید تفصیل داد که مبصر بالاصاله نیست یا به وسیله بصر اصلا مبصر نخواهد بود. اگر چون خدا معقول است و مجرد است نمیتوان او را با بصر دید، معناش آن است که او مبصر بذات نیست و بلا واسطه بصر در بار او نقشی ندارد. اما چون بصر زمینه است برای درک مجردات کلیه، پس می شود چیزی را که به وسیله بصر درک می شود او را مبصر دانست، منتها مبصر به این معنا که از باب تهیه اشخاص یا مراتب جزئی، نظیر کلی که معقول است بعد از مشاهده جزئیات او با باصره. پس می شود یک موجود مجردی را به واسطه بصر دید. و ازا تقرر هازا فلا یلزم ان یکون الواجب تعالی غیر مدرکن به وساطت الالات اصلا. فلا این غیله، اگر بگویید اون چه که مبصر هست، خواه مبصر بالعرض خواه مبصر بالذات، باید محفوف به عوارض مادی باشد و چیزی که منزه از هر گونه عوارض مادی است هرگز متعلق ادراک بصری نخواهد بود. اونگاه جواب میدهیم که اگر منظورتون آن است که اون هویت مطلقه مبصر نیست، این سخنیست حق، اما هویت مطلقه همون طوری که مبصر نیست معقول هم نیست و همون طوری که معقول نیست مشهود هم نیست. نمی شود با چشم فهمید لا تدرک الابصار، نمی شود او را با عقل فهمید لا تدرک العقول، نمی شود او را با مشاهده یافت لا تناله مشاهدت العرفانیه و ماننده اون، چون هیچ نسبتی بین اون هویت غیبیه با موجودات امکانی نیست. اگر منظور آن است که اسمای حسنای او را نمیتوان با این مدارک ظاهری یافت، این سخن تام نیست. میشود اسمای حسنای او را به وساطت آلات و ادوات مشاهده کرد. فلا این غیلم انما یکون متعلقا لهذا الادراک من حیث و کذالک، چیزی که متعلق ادراک بصری است از اون حیث که متعلق ادراک بصری است، یجب ان یکون محفوفا بالعوارض المادیت الخارجیه، زیرا ادراک بصری به یه سمت معینی متوجه است ولا غیر. پس اون شی باید در سمت معین باشد، اگر بی سمت و بی جهت باشد مطلق و نامحدود باشد مبصر نخواهد شد. یجب ان یکون محفوفا بالعوارض المادیت الخارجیه. با واسطه مثلا تبایع کلیه، یک مصداقی دارن مادی هم محفوف با عوارض، اگر ما عوارض را برداریم اون لب میماند. مثلا طبیعت شجر میتواند در اشخاص محفوف به عوارض باشد و در همون طبیعت کلیه بی عوارض. و اما چیزی که اصلا در کسوت عوارض نمی گنجد، نمی شود گفت به این که او فردی دارد محفوف به عوارض، اگر اون عوارض را تقشیر کنیم لبش می ماند و اون متن طبیعت است. معلولات که مبصر هستند، اگر از معلولات بخوایم پی به علت ببریم یه استدلال فکری است. این مشاهده اون علت، نه در اون واسطه در اون مقدمه مناقشه کردن، گفتن این که شما گفتید بصر هیچ نقشی ندارد در ادراک مجردات، این چنین نیست. بصر نقش دارد، زیرا بصر مقدمات رو درک می کند، جزئیات رو درک می کند، اونگاه اون کلی که معقول است و مجرد است بعد از تجرید خصوصیات درک می شود. پس اون مجرد و معقول و کلی مبصر بالواسطه است، نه مبصر بالذات. در مقام این چنین نیست، برای اینکه در مقام اصلا او همراهانی ندارد که همراهان را تجرید کنیم و لبش بماند به نام واجه. اینجا تطبیق
بکنم جزئیات نمیشه، همون جزئیاتش معلولات میشه.
معلولات که جزئی طبیعت واجب نیستن، او یک واحد حقیقی است. این استدلال فکری است، نه مشاهده کردن اون علت است در کسوت معالی. ما شجر را که در خارج موجود است میگوییم حقیقتا شجر در خارج موجود است و حقیقتا محفوف به عوارض است. این عوارض را که تقشیر کردیم اون طبیعت کلی شجر میماند. واجب که این چنین نیست که همراهانی داشته باشد محفوف به عوارض باشد، این عوارض را تقشیر بکنیم و خود واجب بماند. لذا می فرمان به این که واجب تعالی همونطوری که مبصر بلا واسطه نیست، مبصر مع الواسطه هم نیست. فلا این قیله این ما یکون و متعلقن لحاظر ادراک، یعنی ادراک بصری، من حیث و کذالک، از اون حیث که متعلق ادراک بصری است، یجب ان یکون محفوفا بالعوارض المادیه الخارجیه. این یک مقدم. ول واجب من حیث انه واجبون یمتنع ان یکون کذالک، یعنی یمتنع ان یکون محفوفا بالعوارض المادیه. این دو مقدمه به صورت شکل ثانی نتیجه میگیرن که واجب به معنی و واجب مرعی نخواهد بود، نه مرعی بلا واسطه نه مرعی مع الواسطه. فلا تصح نسبت رؤیته الیه، نمیشود رؤیت را به واجب نسبت داد. واجب مبصر نخواهد بود لا بلا واسطه ولا مع الواسطه. قلنا ان ما یؤتیه المحل المنظور فیه لابد و ان یکون من اللواحق الخارجیت لطبیعت الواجبیه. واجب یک حقیقتی است نامحدود، مظاهر گوناگون دارد، در مظاهر گوناگون ظهور میکنه. اون مظهر و اون محل چیزی را که به بیننده می دهد عبارت از یک همراهان زائد است. خصیصه محل آن است که یک سلسله همراهان را به انسان می فهماند. این ما یعطیه المحل المنظور فیه، چیزی را که اون مظهر منظور فیه، محل منظور فیه به ناظر اعطا می کند، لابد و ان یکون من اللواحق الخارجیه لطبیعت الواجبیه. طبیعت واجبیه اگر در جای ظهور کرد و انسان اون مظهر را دید، اون مظهر همراهان طبیعت واجبه را به انسان اعطا می کند. ممکن نیست آینه و اون محل و مظهر صرف طبیعت را به انسان نشان بدهند. این ظهور ندارد. ظهور در یک محل و ظهور در یک منظر، اگر کسی در اون محل و در اون مظهر نگاه کرد، اون همراهان را خواهد دید. این یه اصلی است. لابد و ان یکون من اللواحق الخارجیه لطبیعت الواجبیه. چرا؟ اگر چنونچه خود طبیعت را انسان ببیند وحدها، دیگر نمیتوان گفت من این طبیعت را در اون مظهر و در اون محل دیدم. اگر انسان بگوید اون طبیعت واجبه در این محل ظهور کرد و همراهان این طبیعت را نبیند، خود طبیعت وحدها را ببیند، دیگر سخن از ظهور اون طبیعت در این مظهر نیست. پس همراهان حتما محل نظرن، حتی یسه اسنادها، اسناد اون رؤیت الی المحل و اسناد اون لواحق الی المحل و اسناد اون طبیعت واجبه به عنوان ظهور در اون محل. فالتباسها، یعنی التباس اون طبیعت واجبه به تلک الملابس مظهرت لها فی المدارک من الغایت المطلوبت الباعثت للحرکت الاجادیه. این که طبیعت واجبه کسوت اون لواحق خارجیه را می پوشد حتما هدف است، زیرا اگر نخواهد اون کسوت را بپوشد که دیگر ظهور نمی کند. چرا اصلا جهان را آفرید و چرا حرکت ایجادی کرد، چرا حرکت حبی کرد، چرا در جای ظهور کرد؟ هدف این حرکت ایجادی و ظهور آن است که به کسوت اون مظهر و محل بدراید. فلتباسها، یعنی پوشیدن اون طبیعت و پوشش اون طبیعت به تلک الملابس، به اون لواحق خارجیه، المظهرت لها، که اون لواحق خارجیه اون طبیعت را اظهار می کنن فی المدارک، یعنی در مجاری ادراک ما. پس در بر کردن اون طبیعت نسبت به اون لواحق، من الغایت المطلوبت الباعثت للحرکت الایجادیه، یک هدف ضروری است که بر اساس اون هدف واجب منبعث شد و با حرکت حبی ظهور کرد در مظاهر. اگر این خصوصیت ها و لواحق نباشد، مثلا اسم شفا نباشد، اسم رزق نباشد، اسم قبض نباشد، اسم بسط نباشد، پس او چرا با حرکت حبی به اسم یا قابض ظهور کرد، به اسم یا باسط ظهور کرد، به اسم یا محیی در جبرائیل در اسرافیل سلام الله علیه ظهور کرد، به اسم یا معلم در جبرائیل سلام الله علیه ظهور کرد، به اسم یا رازق در میکائیل سلام الله علیه ظهور کرد، به اسم یا ممیت در اسرائیل سلام الله علیه ظهور کرد. اگر این فرشتگانند و اگر موجودات دیگرند، خصیصه خود را هم همراه با ارائه اون واجب نشان میدهند. فالتباسها، یعنی پوشیش اون طبیعت واجبه، به تلک الملابس، یعنی لواحق خارجیه، که المظهرت این لواحق، این ملابس لها، یعنی اون طبیعت را در مدارک اظهار میکنن، این من الغایت المطلوبت الباعثت للحرکت الایجادیه. ممکن نیست که حرکت ایجادی به سمت جبرائیل ظهور بکند و ما طبیعت واجبه را با پوشش معلم نبینیم و عنوان همون هستی ببینیم. بنابراین فیجب ان یکون اون طبیعت واجبه مشاهدتن مدرکتن به هذه الحیثیه، به این حیثیت خاصه که لواحق خارجی است. ولی اون مظاهر مادامی که به عالم طبیعت نیاید میتوان گفت که طبیعت واجبه با این همراه ها همراه است. وقتی به عالم طبیعت آمد سخت است که انسان بگوید طبیعت واجبه با این همراهان دیده میشود. ولی میگوین به این که شما وقتی درست بنگرید میبینید چشم با عقل در اینجا یکسان است. اگر خدا را با چشم نمیتوان دید، خدا را هم با عقل نمیتوان فهمید. آنی را که عقل میفهمد خدا نیست، چه اینکه آنی را هم که چشم میبیند خدا نیست. منتها این برای شما روشن است، اون هنوز برای شما روشن نشد. خیال میکنید با عقل میشود خدا را دید. یک مقدار که جلوتر برید ببینید لا تدرک العقول چه این که لا تدرک الابصار. این در بیانات امام رضا سلام الله علیه هست که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. در اون ذیل حضرت می فرماید به این که لا تدرک الاوهام ولا العقول. منتها انسان به همین اندازه بسنده کرده است که خدا جسم نیست لا تدرک الابصار، او را باید با براهین عقلی یافت. و اگر یه قدری جلوتر رفت دید به اون میگوین کل ما میزتموه به ادق معانی فی اوهامکم فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم، اونگاه میبیند اون چرا هم که با عقل پنداشت او هم خدا نیست، چه اینکه اون چرا که با چشم دیده میشود خدا نیست، اون چرا هم که با عقل میتوان فهمید او هم خدا نیست. اگر اون چرا که عقل میفهمد مظهری از مظاهر خدای سبحانه است، اون چرا هم که با چشم میبینن مظهری از مظاهر خدای سبحانه است، منتها این یک مظهر نازل او یک مظهر کامل. و میگوین اگر سخن از هویت مطلقه است، اون را نه عقل میفهمد و نه چشم میبیند. و اگر سخن از مظاهر است، اون مظاهر مجرد را عقل می فهمد و مظاهر ظاهریه و مادیه را چشم می بیند. در کدام عبارت؟ نه مسامحه نیست، سخن از مظهر است نه سخن از هویت مطلقه.
همون ظاهر که در مظهر دیده میشه
می فرمان اگر ظاهر است، اگر سخن از مظهر است، چشم هم مثل عقل است. اگر اون هویت مطلقه است، عقل مثل چشم است، مأیوس است و یعنی محجوب است. اگر سخن از مظاهر است، چشم هم مثل عقل می تواند درک کند. اگر منظور شما آن است که خدا را نمیتوان فهمید، یعنی هویت مطلقه را، اون هویت مطلقه اگر محل بحث شد که محل بحث در اونجا راه بحثی را به اونجا راه نیست، عقل مثل چشم است یعنی عاجز است. اگر سخن از مظاهر است، چشم مثل عقل است. همونطور که عقل مظاهر عالیه را میفهمد، چشم مظاهر نازل را میبیند.
چون چیزی که گفتن الان این ارتباط مستقیم با اشکال مستشکل نداره
چون اشکال مستشکل میدونی که واجب چه با واسطه چی بی واسطه مبصر نخواهد.
بله، ایشون میخوام بفرمون که مبصر هست دیگه. ایشون با این گفتن که ولی قبول کردن که اسم واجب دیگه برش صدق نمیکنه.
منتها جواب هم میدن به این که خود شیخ به عنوان واجب نگفت، به عنوان اسماء الحسنا گفت. بله
این نکته که شما گفتید برنامه رد بر ایراد ماتن بود.
بله درست است دیگه.
اشکال این بود که شما گفتید که با واسطه ممکن هست.
بله.
نسبت به واجب واسطه و عدمش مصحح مبسربیدن نیست.
نه.
خوشید که اول کلان در جواب گفتن دو سرمه هم این جواب اشکال مستشکل رو که نمیده.
چون آخر سخن در واجب نیست، سخن در اسماء حسناست، لذا خودشون استدراک میکنن، میگن بگید شما وقتی متن فصوص رو که نگاه کنید، متن فصوص این است، همون اول فصل آدمی است که لما شاء الحق سبحانه من حیث اسماء الحسنا التي لا یبلغها الاحصاء که خود را ببیند و امثال ذلک، اونگاه سخن از مزرعه آب و گل آدم زد. اسماء حسنا سراسر جهان اسماء حسنایند. اسماء عالیه را عقول درک میکنند، اسماء جزئیه را ابصار درک میکنند. اگر سخن از اسماء حسنا است، چشم هم مثل عقل بهره ای دارد. اگر سخن از هویت مطلقه و ذات واجب است، عقل هم مثل چشم محجوب. نه تتمه اون اشکال است که اگر چون که شما گفتید واجب تعالی مبصر بالواسطه است، مبصر بالواسطه در جایی است که بالاخره فردی داشته باشد، جزئی داشته باشد، به کسوت در بیاید، ما این کسوت را تقشیر کنیم، اون پیکر بماند. ما می توانیم شجر را مع الواسطه ببینیم، برای اینکه شجر یه حقیقتی است که در کسوت عوارض محفوف می شود این عوارضی را که با چشم دیده می شود او را تقشیر کرد و به شجر رسید. پس شجر مبصر مع الواسطه است، اما چیزی که اصلا همراه ندارد محفوف به عوارض نخواهد بود، همون طوری که مبصر بلا واسطه نیست، مبصر مع الواسطه نیست. جواب دادن به این که مظاهر و اسمای حسنای واجب مبصر مع الواسطه هست. اگر سخن از ذات است، البته او نه مبصر مع الواسطه است، نه مبصر بلا واسطه. جلوتر برید، نه معقول بلا واسطه است، نه معقول به واسطه، اونجا عقل راه ندارد. اگر سخن از اسمای حسنای حق است، سراسر عالم اسم حق است. عالم دفتر حق است، هر دفتری، هر موجودی نام مبارکی از اسماء حسنای حق بر او نوشته شده است، هر موجودی اسمی از اسماء خدای سبحان است. اون اسماء کامله را با عقل میفهمند، اسماء جزئیه را با چشم و گوش میفهمند. فتحصل اگر سخن از اسماء است، چشم هم مانند عقل بهره ای دارد. اگر سخن از ذات اقدس اله است، عقل هم مانند چشم بی بهره است. نعم یلزم ان لا یطلق علیه حین اذن اسم الواجب. چرا؟ لان الاسماء توقیفیتون اندهم. این اسماء که توقیفی است، بارها در همین کتاب گذشت در چندین مورد که سخن از لفظ نیست، سخن از اطلاق نیست، اون بحث فقهی است که در کلام مطرح شده است، یعنی در فقه همچه بحثی چون به میون نیامده استطرادن در کتب کلامیه مطرح کردن که اسماء خدا توقیفیست یا نه، میشود توقیف اطلاق کرد یا نه، بعضی مطلقا گفتن نمیشود، بعضی مطلقا تجویز کردن، بعضی تفصیل دادن بین تسمیه و توصیف ماننده. و اما توقیفیت اسما پیش عارف آن است که هر موجودی از موجودات اسمی از اسمای الهی است، تا برسیم به اسم اعظم، و هر کدام زیر پوشش اسمی بالاتر از خود و سایه افکن اسامی جزئی تر از خود هستند که متن جهان خارج اسمای الهی است. اونگاه اون چرا که مبصر هست واجب نیست، اسم شریف واجب اطلاق نمی شود. این تعبیر شبیه همون تعبیر کلامی و فقهی است که به نم یلزم ان لا یسلق علیه حین اذن اسم الواجب، و اما به لسان خود اینها که انسان سخن بگوید، معناش آن است که این مرتبه وجودی که با چشم داد دیده می شود، این مرتبه اش به نام شفاست، شافیست که از فعل گرفته می شود. مگر اسماء فعلیه را از متن فعل نمی گیرند؟ مگر ما شافی را از ذات انتظار می کنیم؟ مگر ما رازق را از ذات انتظار می کنیم؟ شافی را از این دواست انتظار می کنیم. یعنی اگر این دارو بیماری این بیمار را برطرف کرد، از اینجا ما شافی انتظار می کنیم، نه از ذات. شافی اسمیست، حادث، سابقه عدم دارد، لاحقه عدم دارد، محفوف بین عدمین است، اینکه وصف ذات اقدس اله نمی شود. در بحث های قبل گذشت که صرف حمل یک محمولی بر یک موضوعی نشانه اتحاد این محمول و موضوع در محور ذات نیست. در همه قضایا موضوع و محمول با هم متحدن، ولی عامل تعیین کننده محور اتحاد محمول است و نه موضوع. یعنی ما سه تا قضیه را که کنار هم میگذاریم، میگیم زیدون ناطقون، زیدون عالمون و زیدون قائمون، در همه این قضایا موضوع زید است و در همه قضایا محمول با موضوع متحد است، اما محور اتحاد به دست محمول است و نه به دست موضوع. زیدون ناطقون محور اتحادشون ذات است، زیدون عالمون محور اتحاد صفت است، زیدون قائمون محور اتحاد فعل است، نه ذات و نه صفت. یعنی ما قائم را در مرحله فعل زید انتظار میکنیم و به زید استناد میدیم و زید در محور فعل با قیام اتحاد دارد. این اسماء حسنا که در کتاب و سنت است یک سال نیست. در پایان سوره مبارک 8 که سخن از هو الله الله عالم غیب و شهاده است، لا اله الا هو عالم غیب و شهاده است، هو الله الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر است، همه یک نواخت نیست. گرچه مصدره به هو است، گرچه الله موضوع قضیه قرار میگیرد، اما تعیین محور اتحاد به دست محمول است، ببینه دست موضوع. اگر در اسماء جوشن کبیر و مانند آن میگیم او علیم است، او قدیر است، او خالق است، او رازق است، میبینیم محورهای اتحاد کاملا فرق کرده است، چون مقام رزق را از فعل دریافت میکنیم، مفهوم رازق را از این فعل دریافت میکنیم. میگیم قبلا رزق نبود، الان رزق هست. رزق زیدن ولدا، خدای سبحان به زید ولدی رزق کرد، روزی کرده است. ما رازق را از این بخشش انتظار میکنیم، نه از مقام ذات. همونطوری که مفهوم قیام را از این وضع خاص بدنی زید و کار زید انتظار میکنیم، نه از وصف نفسانی او و نه از مقام ذات او، در اوصاف فعلیه خدای سبحان هم این چنین است. این اسماء فعلیه را از فعل انتظار میکنیم. اگر فعل مادی است، سابقه عدم دارد، همه احکام مادی سابقه عدم دار بر این بار است. لذا میفرمان به این که لأن الاسماء توقیفیتون اندهام کما سبق الایماء الیه، لکن لا یلزم من عدم اطلاق هذا الاسم علیه فی مرتبت و مراتب، اگر در مرتبه ما نتوانیم واجب را اطلاق بکنیم، لازمش این نیست که این حقیقت به عنوان اسم دیگر مرعی نباشد. لا یلزم من عدم اطلاق هذا الاسم، یعنی واجب علیه بر اون شی فی مرتبت مراتب، در این مراتبی که رؤیت بصری و مانند اون راه دارد، اگر ما این مرتبه را نتوانیم بگوییم واجب، میتوانیم بگوییم شافی، میتوانیم بگوییم رازق، میتوانیم بگوییم باسط، میتوانیم بگوییم قابض و مانند آن. این که امام صادق سلام الله علیه وقتی چیزی را به یک مسکین اعطا می‌کردند، دست را می‌بوسیدند و احیانا بالای سر می‌ذاشتند و می‌بوسیدند، می‌گفتند این دست به دست الله رسیده است، در مقام فعل است. چون تعبیرات در روایات گاهی به تقبیل است، گاهی به شم است، گاهی به وضع الید علی الرأس است که معصومین این کار را می‌کردند. اگر چیزی را به مستحق می دادن به استناد قولی تعالی و یأخذ الصدقات و یقبل التوبت عن عباده، آخذ دیگری است. این دست را گاهی می بویدن، گاهی می بوسیدن، گاهی بر سر می گذاشتن، می گفتن این دست ما به دست آخذ راستین که هو یأخذ الصدقات است رسیده است. و در باره مسکین آمده است که المسکین رسول الله. و امام باقر سلام الله علیه فرمود که اگر کسی بداند سؤال چقدر مزلت دارد، ما سأل احدون احدن قد. و اگر کسی بداند جواب مثبت دادن به سؤال سؤال چقدر فضیلت دارد، لما رد احدون احدن قد. علی ای حال المسکین رسول الله. فرمود اگر چنون چه این چنین است، نمی توان واجب گفت اسم دیگر از اسماء حسنا هست. همه این اسماء به استثناء اون اسماء ذاتیه از مقام فعل انتزاع می شود. وقتی از مقام فعل انتزاع شد، محورهای این اسماء می شود موجودات امکانی. اگر محورهای این اسماء شده موجودات امکانی، در هر محوری حکم همون محور را دارد، من الحس و المثال و الاهل. و شیخو یعنی محی الدین، او هم که ما اطلق علیها بر این مراتبی که قابل ابصارن، هازل اسم یعنی واجب را، من هازل حیثیه، از این حیث که دیده می شود که واجب نیست، از این حیث هم که فهمیده می شود واجب نیست، بل انما اطلق علیها اسم الحق لا مطلقا بل من حیث اسماء الحسنا. لذا در همون اول فصل آدمی این چنین فرمود: لما شاء الحق سبحانه من حیث اسماء الحسنا التي لا يبلغها الاحصاء، از اون حیث که اسماء حسنا دارد خاص خود را ببیند و نشون بدهد، آدم آفری. اونگاه اگر در سخنان ائمه علیهم السلام است که ما رازقیم، ما خالقیم، این چنین است، نه اینکه این غلو باشد. اگر انسان بداند خالق را از مقام فعل انتزاع می کند و این محور محور امکان است نه واجب، زیر پوشش ذات اقدس اله است، دیگر اعتراضی نخواهد داشت. این اسماء حسنا همه و همه اسماء فعلیه حقا، برهان این چنین میگوید. منتها اگر انسان نتواند یک مقدار بالاتر برود، خیال میکند همین حد عالی ترین حد هستی است و این ذات اقدس اله است، دیگر نمیداند این فیضی از فیوضات ذات اقدس اله است. و یؤید ما قلنا قول بعض الائمه که لم اعبد ربن لم اره. البته این چنین معنا کرده ان، اما خب اون یه رؤیت دیگری است. همون جا هم آمده است که لا تدرکه الابصار بمشاهده العیون بل تدرکه القلوب بحقائق الایمان. در اونجا هم نه تنها مشاهده بصری را نفی کرده است، عمده اون مفهوم ذیل است نه منطق صدر. نه تنها مشاهده بصری را نفی کرده است، بلکه مشاهده را در مشاهده قلبی با حقیقت ایمان حاصل کرده است، یعنی راه عقل را بسته است. نه تنها لا تدرکه الابصار به مشاهدت العیون ذیل که دارد، بل که لسان حسر است، بل تدرکه القلوب به حقایق ایمان. پس لا تدرکه الابصار به مشاهدت العیون، لا تدرکه العقول بالبراهین والحجج، بل انما تدرکه القلوب به حقایق ایمان. این حسر است که این نشته را سیدن استاد مرحوم علامه تون رسالت الولایه دارن. باری فرمود و یعید و ما قلنا قول و بعض الائمه لم اعبد رب لم اره و کذالک قول و شیخ فی مواضع متفرقه که در نوع نوشتارهایشون هست که فرمودن که قولی فلا تنظر العین الا الیه، منتها نمی بیند که کی را می بیند، ولا یقع الحکم الا علیه، اگر همه اسمای حسنایند انسان در این دعای جوشن کبیر کی را می خواند و چی را می طلبد؟ شما وقتی بخواهید این جهان را فهرست کنید به دست یک عارف بدید میشه جوشن کبیر، دعای جوشن کبیر. یکی اسمشه میذاره شجر، یکی اسمشه میذاره حجر، یکی اسمشه میذاره آب، یکی اسمشه میذاره زمین، یکی اسمشه میذاره آسمان، همین را یکی اسمشه میذاره رازق، یکی اسمشه میذاره شافی، یکی اسمشه میذاره کافی، یکی اسمشه میذاره قابض، یکی اسمشه میذاره واسعی. اینا همه اسماء فعلیه، همه ممکنن، همه حادثن، همه محفوظ به عدمینن، همه هر لحظه هستن، لحظه دیگر نیستن. اینها که از ذات اقدس اله انتظار نمی‌شود. فلا تنظر العین الا الیه ولا یقع الحکم الا علیه. و قوله یعنی قول شیخ این چنین در مواضع متفرقه این چنین فرمود، فان قلت محجوب فلست بکاذبی، اگر بگویی خدا محجوب است، بالقول المطلق محجوب است، دروغ نگفتی، زیرا محجوب از بصائر است چنین که محجوب از ابصارم است، محجوب از عقولم هست چنین که محجوب از عیونم است. در همون حدیث شریف امام رضا سلام الله علیه فرمود نه اوهام نه ابصار او رو درک میکند، نه اوهام عقول او رو درک میکند. در اونجا میفرماد به این که چشم او را درک نمی کند که امر روشنی است، منظور از این ابصار اوهام و عقول است، وگرنه او که روشن است که لا تدرک الابصار یعنی لا تدرک العیون، این که روشن است. فرمود اگر سخن از ذات است عقل مثل چشم است، هر دو محجوبند. اگر سخن از اسمای حسنا است چشم مثل عقل است بهره داره. فین قلت محجوبون فلسته به کاذبی و این قلت مرئیون فزا کلزی ادری، اگر بگویی اون مرئی است اون همان است که منم میفهمم میپذیرم، که قول شیف در این دو نمونه و امثالهی مما لا یحصا فی کلامه هازا کله ازا نسب رؤیت المذکورتو الالحقیقت الحقه اما من حیث تقیدها و ظاهریتها فی مقام قرب النوافل، در مقام قرب النوافل که این حدیث شریف را فریقین از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که لا یزال یتقرب عبدی المؤمن الی و من نزدیک می‌شود به نوافل حتی احبه او که من محب او بشوم و او محبوب من بشود، فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها و مانند. این حدیث شریف قرب النوافل را فریقین نقل کردن، در جوامع روایی ما هست، در جوامع روایی اهل سنت هست، نوع عرف هایی که به نظم سخن گفتن مثل ابن فارز و امثال فارز در این زمین شعر گفتن و این رو نظمن و نثرن بیان کردن. این محصول قرب نوافل است که به تعبیر صدرالدین و دیگر بزرگان این تلیعه ولایت است، یعنی انسان وقتی به قرب نوافل رسید وارد دالان ولایت شد که الله ولی این گروه است. پایانش را راهی نیست، حدی نیست، دالانش این است. خب اگر رسید کسی رسید به جایی که الله سمع او شد، الله چی را میبیند؟ غیر خود را میبیند یا خود را میبیند؟ الله بصر او شد، الله سمع او شد، الله غیر خود را میبیند یا خود را میبیند؟ الله سخن غیر خود را میشنود یا سخن خود را میشنود؟ کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها. اونگاه اگر کسی نباید این سخن را بگوید ولی یه سخنی گفت، گوینده دیگری است، نه این زید ابن عمرو سخن بگوید. منتها کسی که مقام جامعیت رسیده است مواظب زبان خودش است، و اما اگر کسی به اون جامعیت راه نیافت، علی حال اگر سخنی از او همون طوری که شجر میگوید انا الله، گوینده دیگری است نه شجر. اگر انسان به اونجا رسید، هرچی میگوید گوینده دیگری است، هرچی میبیند بیننده دیگری است، هرچی میشنود شنونده دیگری است، قهرن مبصرات و مرئیات و مسموعات و متکلمات هم جز اسمای حسنای حق نخواهد بود. هازا کله ازا نسب الرؤیت المذکورتو الالحقیقت به موضع تنبیه الاشارت ظاهرو بکنتو له سمعن که نور زهیرتی، از اشعار بلند ابن فارز است در اون قصیده تاییه. و جا حدیثون به تهادی ثابتو روایتهو فی نقل غیر ضعیفتی به موضع تنبیه الاشارت ظاهرو بکنت له سمعا که نور زهیرتی. اون وقت که مرحوم آقای داماد رضوان الله فقه تدریس میکردن، یکی از شرکای بس در این حال که در فقه شرکت میکرد، میامد شیخان کنار قبر مرحومه آمیزاله آقای شیرازی رضوان الله و دیگر بزرگان که اینجا مدفونن، مشغول حفظ همین قصیده ابن فارز بود، قصیده تاییه بود، و اتجه هم که داشت رو این قبرها میریخت. این حال بود. علی حال هازا کله ازا نسب رؤیت المذکورتو الالحقت الحق من حیث تغییدها و ظاهریتها فی مقام قرب النوافل، و اما ازا نسب الیها لا من حیث تغییدها و مظهریت الخلقیه. اگر سخن از ذات اقدس اله و هویت الهی است، مقام واجب است، لا من حیث تقیدها و مظهریت الخلقیت العدیه فسائر المدارک و المشاعر، اونها هم مثل چشم محجوبن، عقلم همینطور است، فکرم همینطور است، فسائر المدارک و المشاعر متساویتون فی عدم ادراک جمالی، والعقلو کالحس قاصرون عن الوصول الى سرادق جماله. چه حق عظیم عرفان در تنزیه ذات اقدس اله دارن. اینها به حق شاگردان این ادعیان که ادعیه اینها رو خوب تربیت کرد. والعقلو کالحس قاصرون عن الوصول الى سرادق جلاله لعدم المناسبه بین الحادث و القدیم. ابیاتی در تلیعه همون اون شرح صحیفه سجادی مرحوم سید علی رضوان الله علیه در ریاض سالکین از دین نقل میکند که نه موسی دید و نه عیسی دید، نه محمد دید و نه علی دید، اون خدا را، اون خدایی که آفریدگار این هاست، نه به شهود محمد و موسی می آید، نه به شهود عیسی و دیگر انبیاء علیهم آلاف و تحیید و سلام. حیثو سراپرده، بله، جمال را میبینن و نه جلال را. اونجا که جای جلال است، یحذرکم الله نفسه، حیث قول الشیخ فی الفتح المکیه فی هذا البحث این چنین فرمود، فرمود و این اصلقت المناسبت و یومن علیه، اگر احیانا در بعض از نوشتار یا کلمات گفته می شود جهان با خدا نسبتی دارد، خدا با جهان نسبتی دارد، انسان با خدا نسبتی دارد، خدا با انسان نسبتی دارد، کما اطلق هل امام الاوحد ابو حامد الغزالی رضی الله عنه فی کتبه، و همچنین چون اخیراً مستبصر شده است اونطوری که مرحوم فیض رضوان الله در مهجه دارن، اخیراً مستبصر شده است و شیعه شده است، کما اطلق هل امام الاوحد ابو حامد الغزالی رضی الله عنه فی کتبه و غیره، یعنی غیر غزالی، اگر گفته شد فبضرب من التکلف است و به مرمن بعید عن الحقائق است و الا فعی نسبت بین المحدث، که جهان امکان است انسان و غیر انسان، فأي نسبة بين المحدث والقديم، اگر سخن از ذات است عقل هم مثل چشم محجوب است، اگر سخن از فیض و اثر و آیت است چشم هم مثل عقل بهره داره، ام کیفه یشبه نسبة من لا یقبل المثل الا من یقبل المثل هازا محال، اون لیس کمثله شیء است. این را سیدن استاد رضوان الله تقریر کردن که اگر کسی بخواهد خدای سبحان را ببیند بالاخره با یک مشاهده فکری، با یک برهانی بخواهد ببیند، با یک مفهومی، با یک صورت فکری و عقلی خدا را مخواهد ببیند، این صورت فکری در شناخت دیگر اشیا راه گشاست، برای اینکه دیگر اشیاء لهو مثل هستند، یک مثلش که ماهیت باشد پیش ماست و عینش پیش خودش است، مثلش که پیش ماست ما از این مثل به اون مثل دیگر پی میبریم، اما چیزی که لا مثل له بخوایم با مفهوم نمیشود، با ماهیت نمیشود، با معقول ثانی نمیشود، با معقول اول نمیشود، هیچ چیزی مثل ندارد، خودش هم که نامحدوده. این است که نمی شود او را با مثال و فکر و برهان و امثال ذالک فهمید. همیشه معرفت کنار اعتراف آرمیده است، در پناه اعتراف این معرفت حکیمانه و حکما ارزشی دارد، اعتراف لیس کمثله شیء، اعتراف ما عرفنا که حق معرفت یک. بله دیگه، ام استفهام است دیگه، نه آخه خود نسبت جزء حادث حوادث از زیر پوشش قدیم است، خود نسبت، نسبت بالاخره به یکی از انهای نسب است دیگه، خود نسبت و تناسب و امثال ذلک همه و همه زیر پوشش اون قدیم هست، نیست چه بود نسبتی هست؟
حادث هم موجود است، اون هم موجود،
اون مفهوم عام، مفهوم عام،
نه مفهوم عام هم نظر میکنم، اینا هم وجود دارد، اون
آخه ثابت شد به اینکه حقیقت تشکیکی نیست، خود این مفهوم زیر پوشش اون ذات است، مفهوم و فهم همه و همه زیر پوشش واجب است، اون وقت ما در تناسب اگر بگوییم الف و با هم نسبتی دارن، باید الف یه طرف باشد، با یه طرف باشد، یه جامعه مشترکی باشد بین الف و با، که بگویم الف و با در این امر ثالث نسبت دارن. اگر ذات اقدس اله هست و دیگر هیچ، همه و همه فیض اویند، اونگاه چگونه می شود گفت بین خدا و غیر خدا یه نسبتی است؟ در چی؟ اون نسبت، اون تناسب، اون ما به الاشتراک همه به همه فیض حق،
از نظر فیض حق عرض میکنم.
پس
بعد از
ظهور پس نمیتوان گفت به این که بین خدا و بین اونها نسبت است، چون خود نسبت و خود تناسب و خود جامعه طرف است، نه بین، فرض ندارد بین خدا و غیر خدا نسبت باشه. در اینجا فرمودن به این که ما سخن مصنف را نقد کردیم ولی عذرخواهیم خواهیم کرد که تتمه شای خدای سبحان توفیق داد به بحث بعد. والحمدلله رب العالمین.